سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره ایمان در تمامی برنامه های ایران فردا. برنامه امشب پنجشنبه 25 دی ماه ایرانی برابر با 14 ژانویه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب از مطبوعات چاپ تهران. خب فردا هم که جمعه هست، قبل از آغاز برنامه امشب مایلم که اشاره کنم که امروز 25 دی ماه، در واقع 14 سالگرد ترور زنده یاد دکتر اردشیر حسین پور هست، از دانشمندان برجسته اتمی ایران که در واقع از نخستین دانشمندان اتمی ایران بوده که ترور شده و پس از انتشار و اطلاع رسانی از ایشان موضوع رو بستن، تا اینکه پس از مقوله فخری زاده آقای دکتر مصطفی معین وزیر آموزش عالی محمد خاتمی به ماجرا پرداخت و گفت که ایشان از اولین کسانی بود که از سوی اسرائیل ترور شد. این در حالی است که خانواده ایشان، خاصه یکی از خواهران ایشان به نام محبوب حسین پور، به دفعات در مصاحبه های مختلف عامل قتل برادر خود رو نه ترور اسرائیلی ها بلکه ترور سازمان یافته ی حکومت اسلامی در تهران دانست. به همین مناسبت این جانب برنامه فردا شب جمعه رو اختصاصا به این موضوع خواهیم پرداخت و رمزگشایی های تازه‌ای نسبت به چگونگی ارتکاب نخستین ترور حکومتی علیه دانشمندان هسته‌ای به خاطر زوایای اندیشه‌ایشان با کلیت حاکمیت خواهیم پرداخت و مهمان برنامه فردا شب این جانب خانم محبوب حسین پور از ایالات متحده امریکا خواهند بود. با این مقدمه کوتاه همینک ادامه میدهم برنامه امشب پنجشنبه را. نوسانات دلار، ماجرای قطع برق، بروز بحران بیتکوینی در کرمان و رفسنجان با حضور چینی ها، مجموعه مطالبی است که بر صدر رسانه‌های چاپ تهران بیش از دیگر مطالب به چشم می‌آمد. مهمترین مقوله‌ای که خب مورد توجه رسانه‌ها واقع شده بود که من در سه عنوان اول به اون اشاره نکرده بودم، طبیعی است که جشن عروسی مردان جمهوری اسلامی است، همانا تأیید استیضاح دوباره آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سوی کنگره این کشور بوده که خب هم حسن روحانی بسیار خوشنود شده، تا جایی که من می‌دیدم در یک اظهار موضعی تازه حتی استیضاح شدن و احتمالاً برکناری آقای دونالد ترامپ رو به تعبیری بی‌شباهت نمی‌دانست با مقوله 26 دی ماه و خروج پادشاه ایران، پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی. گوشه از اظهارات آقای روحانی رو می‌بینیم، بعد برنامه رو ادامه می‌دهیم. به هر روی دیدن و شنیدن این منویات درونی طبقه تبهکار حاکم در ایران هم ما رو نسبت به حجم عقده و عنادشان در مقوله خواندن پهلوی هم آشنا می کند که چطور موضوعی که 40 سال تمام شده کماکان در هراسند و تا جایی که زمانی بیابند مجدد ریگ و سنگ نقدی می گیرند و بر جنازه 40 پیش شخصی هرچند ماندگار در تاریخ می زنند. می بینیم
امسال در ایام سال روز فرار شاه معدوم مواجه هستیم با یک حادثه شبیه اون حادثه در سطح دیگری از جهان. اون روز در 26 دی ماه فرار اون مزدور نمادی بود برای رسوایی و پایان استبداد و استعمار خارجی در ایران، و امروز هم ما با یک پدیده کم نظیری از سقوط یک مستبد دیگر مواجه هستیم در آمریکا.
خب گوشه ای از اظهارات آقای حسن روحانی رو می دیدیم که در رابطه با استیضاح آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوعی همسانی و همپوشانی می کرد و آن رو به نوعی در واقع سقوط و افول و خروج محمد رضا شاه پهلوی منتسب می کرد که به زعم آقای روحانی، البته آقای روحانی می گفت که مثلا اون هم با یک وضعی رفت و ایشان هم با یک وضعی دیگر رفته. در پس پشت کلام این روحانی حاکم در جمهوری اسلامی این معنا می‌دهد که مثلا چون اینان از طبقه برگزیدگان خدایان هستند، هر کی با اینها در افتاد به اصطلاح بر افتاد، چه محمد رضا شاه پهلوی باشد که به هر روی در راستای مدرنیزاسیون و نوع‌گرا کردن جامعه قطعا آخوندیز و طبقه ملایان رو تا حدودی مزاحم میدانست، چه آقای ترامپ باشد که برای دولت حسن روحانی ایجاد زحمت کرده. ایشون جنبندی کلامش این بوده که چون ما برگزیدگان خدایی، ما برحق هستیم، عملا اینها رو بنابر یک تئوری فقه اسلامی به نحوی از آنها میکوشید که محارب بنامد، یعنی عملا همون کسای هموطنان عزیزی رو که در اعتراض به ناکارآمدی مدیریت جمهوری اسلامی به خیابان میآیند و سپس با حکم محاربه اعدام میشوند، معتقدند که اینها به حرب خدا رفتند و به جنگ برگزیدگان خدا شتافتند. بدین روی آقای روحانی اینگونه سخن گفته بود. البته اساس این که مجدد برگشت در آستانه 26 دی ماه که فردا باشد خروج غمگنانه پادشاه ایران از کشور اینگونه اشاره کرده، اساس مطلب آن است که آنها هم خوب می‌دانند مردان مرعی و نامرعی و بولتن نویسان درودی رو اطراف شهرشان خوب گزارش می‌آورند که چون پهلوی و مکتب پهلویزم یه خیزش تازه‌ای پیدا کرده و نسل نوی برخواسته در همین سرزمین که حتی پهلوی ها رو ندیدند این میزان مهر بیان می‌دارند، حراس طبقه حاکم در جمهوری اسلامی از موج جدید رویش مهربانی به خاندان پهلوی و قدردانی از آن کارنامه کامیاب هست. بدین روی هست که به هر لسانی و در هر موقعیتی و مقامی سعی دارند که بر خاندان پهلوی و کارنامه کامیاب آن بشورند و سنگی بیاندازند، در حالی که فارغ از آنند که کوس رسواییشان در کوی و برزن به گوش میرسد. این مقدمه بود که ناخودآگاه این اظهارات آقای حسن روحانی منو ناگزیر کرد که یه اشارتی حد اقلی داشته باشم. برمیگردم به برخی از روزنامه‌ها ببینیم اونها چه نوشتن. روزنامه آرمان ملی رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان استیضاح ترامپ در 48 ساعت پایانی به جزئیات تازه این ماجرا پرداخت. بسیاری از روزنامه‌های دیگر رو دیدم که نسبت به این موضوع اظهار موضع کرده بودند. مثلا روزنامه اعتماد هم در گزارشی تحت عنوان ترامپ در دوزخ، آمریکا در بحران، به آماده باشه پلیس فدرال آمریکا اشاره داشت که گویا قرار است که پلیس فدرال آمریکا نسبت به اعتراضات احتمالی مسلحانه در برخی از ایالت‌ها یا واشنگتن در مراسم تحلیف جو بایدن هشدارهایی داده یا به تعبیری تدابیر پیشاندیشی رو میخواد صورت بدهد. روزنامه ایران تریبون چاپ دولت حسن روحانی نیز در گزارشی تحت عنوان ترامپ زدائی به گوشه ای از نشستن برخی از نظامیان یا همینطور آماده باشه کامل نظامیان آمریکایی برای روز مبادا، یعنی روز تحلیف به تعبیری اشاره داشت. روزنامه جوان تریبون چاپی سپاه نیز تمام گزارش اصلی نیم صفحه اصلی خود را همون گونه که بر صفحه تلویزیون میبینید این گونه سفارایی کرده بود تحت عنوان استیضاح با وحشت شورش، به همزمانی آغاز استیضاح ترامپ اشاره کرد که احتمال خوب تنش‌هایی رو پیش بینی می‌کنند برخی از کارشناسان. گویا 15,000 تفنگدار نیز در واشنگتن مستقر شدند و هر 50 ایالت آمریکا نیز در حالت آماده باش نظامی قرار گرفتند. این روزنامه با استناد به اظهارات آیت الله خامنه ای که انتخابات آمریکا رو تماشایی و مسخره میخواند، از گزارش احتمالی شورش های سراسری طرفداران ترامپ نوشته بود که آمریکا رو به زعم این روزنامه به یک سیرک تماشایی برای ناظران جهانی تبدیل کرد. خب میبینید که بسیار از روزنامه‌های دسترسی با همین زمینه و مضمون سفارایی شده بودند. خراسان آن رو شرمساری جدید تاریخ آمریکا خوانده بود و کنگره رو پادگان نامیده بود. در میان روزنامه یه تندرو و رادیکال وطن امروز که یک روزنامه یه زرد سیاسی در جمهوری اسلامی هست، از قضا با فونت زرد رنگ تیت زده بود شب بخیر آمریکا، که به نحوی از آنها نیش میانداخت به دموکراسی آمریکایی. خب البته محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که در واقع نخستین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا هست که یک رئیس جمهور، آن هم در 4 سال اول حضور خودش، دوبار استیضاح می‌شود. حسب گزارش بسیاری از رسانه‌های معتبر جهانی، مجلس نمایندگان آمریکا دیروز چهارشنبه برای دومین بار ظرف 13 ماه گذشته آقای ترامپ رو به اتهام تحریک به شورش استیضاح کرد. این استیضاح با 232 رأی موافق در مقابل 197 رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. ترامپ عملا همون گونه که اشاره کردم نخستین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکاست که دو بار توسط مجلس نمایندگان استیضاح شد. 10 تن از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان از جمله یکی از رهبران فراکسیون این حزب، یعنی حزب جمهوری خواهان، برخلاف سیاست عمومی حزب جمهوری خواه از استیضاح ترامپ حمایت کردند. نظر به این که خود سنا تا 19 ژانویه تعطیله، یعنی 20 ژانویه که آقای دونالد ترامپ به تعبیری به هر روی تحلیف قدرت باید صورت بگیره، جابجایی قدرت، و آقای ترامپ تمام میشه دوره مدیریت سیاسیش و آقای بایدن شروع میشه، بایست اشاره کنم که تا 19 خود سنا تعطیل هست. یعنی عملا استیضاحی به اون معنایی که حالا خیلی با آن چشم دوختن چه بسا صورت نگیرد، اما نتایجی خواهد داشت که به گمان یکی از مهمترین نتایج که در گمانه ها و گزاره های تحلیلی کارشناسانم رصد می کردم این بوده که گروه رقیب، یعنی دموکرات ها، حداقل برای دورهای آتی شخصی مثل آقای ترامپ رو امکان حضور در فضای سیاسی ندهند. به هر روی اگر این استیضاح این گونه که پیش رفت و اجماعی که حاصل شد، یکی از نتایجش آن هست که ایشان امکان از دست دادن همه مشاغل دولتیش پیش بینی می شود و حتی برای دور بعدی هم کاندیدا نمی تواند بشود، ضمن اینکه امکاناتی رو که یک رئیس جمهور پس از اتمام دوره مدیریت ریاست جمهوری خودش برخوردار هست، مثلا داشتن محافظ، خانه شخصی، حقوق مناسب، اینها همه رو از دست خواهد داد، به مثابه یک شهروند عادی خواهد شد. این تبعاتی است که به هر روی رفتارهای نامتقارن، نامتوازن و نامتعارف آقای دونالد ترامپ برای خودش ایجاد کرده و گویی یا به هر روی با این اجماعی که بر مقوله استیضاح صورت گرفته، فضای سیاسی ایالات متحده امریکا از رویش نیروهایی که میتواند اسیر خود ویرانگری هایی مثل آقای ترامپ باشد رو مهار کنند. اما نسبت به اون کسایی که باز خب به هر روی بخشی از برنامه های ایران فردا اصولا در مقوله قیاس تطبیقی به تحلیل موضوعات می نشیند و طبیعتا وظیفه هست که بتوانیم اظهار موازی برخی از مقامات جمهوری اسلامی رو در رابطه با مسائل فرامنطقه‌ای هم بررسی کنیم. گویا خب خیلی خوشحالن جمهوری اسلامی یا خیلی از کشورهای مسلمان منطقه، خیلی از کشورهای خودکامه که به دفعات اشاره کردم. باز هم این از نکات قوت نهادهای دموکراتیک و دموکراسی در ایالات متحده آمریکا هستش و اصولا دموکراسی غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا علارغم هزینه‌زایی هایی که دارد و اشخاصی مثل آقای ترامپ هم جایگاهی پیدا می کنند و بالا می آیند که از قضا در حوزه های کارنامه بقایت قوی دارد و نقد ایشان رو این جانب نمی کنم اینجا، اما ابزارهای نظارتی، کنترل و مهار ماجرا رو دارد و می بینیم که ایشان در حالی که ما 4-5 کشته در مقوله شورش به کنگره داشتیم، بالاترین مقام اجرایی ایالات متحده آمریکا در آخرین لحظات حضورش در صحنه قدرت، میبینیم که محاکمه استیضاح میشود و در صدد محاکمه هستند و حتی خلع قدرت پسا ریاست جمهوری. حال بررسی کنید بیان که من سخنی بگویم، به جنبش سبز ایران، به قیام دی 96 ایران، به آبان 98 ایران، به مسائلی از این دست در ایران نگاه کنید که با فرمان و اراده آیت الله علی خامنه‌ای، بالاترین مقام جمهوری اسلامی، چه خشونت ها و چه خطبه های خونی صورت گرفت، بیان که کسی بگوید بالای چشم آن فقیه ابرویست تا جایی که می دیدیم باز به طور سازماندهی شده جمعی رو دورش به حلقه می نشاندند و ایشان سخن می گفت که اگر عکس مرا پاره کردید، پاره کردن شما چیزی نگویید، و دیگران نیز زار می گریستند و آنها تنور اون تئوری های ایدئولوژی و نفرت افکن در جامعه ایران بود و خونهای به ناحق دیدیم که ریخته شد و اعدام هایی که شدن بیان که یک نفر نه تذکر بگیرد و نه استیضاح بشود و نه محاکمه بشود. کماکان بر سریر قدرت حضور دارند و حد اکثر یک قاتلی به نام سعید قاضی مرتضوی در یک کنش نمادین از کار برکنار شد بیان که ادامه حبس رو متحمل شود، در مسیر تهران به نجف و کربلا آمده شد می کند، احتمالا پروژه های ساخت و ساز دارد. این بخش مرتبط با ایالات متحده آمریکا بوده که به سیاری از روزنامه چاپ تهران با آن پرداخته بودند. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با دیگر مطالب منتخب: آلودگی هوا، برق و کاهش برق و کمبود برق و قطع برق به سیاری از ادارات بر صدر به سیاری از روزنامه چاپ تهران جای گرفته. شما الان می بینید در حالی که کاهش تولید برق به خاطر کمبود گاز و استفاده گسترده از مازوت در نیروگاه‌ها به خاموشی‌ها در تهران و دیگر شهرها دامن زده، گزارش حاکی است برق چهار نهاد دولتی پرمصرف، حتی سازمان حفاظت محیط زیست قطع شده. در این رابطه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران از ورود وزارت اطلاعات به استخراج غیر قانونی بیت کوین خبر داده. خب بیشینی شما بینندگان عزیز آگاهی یافتید طی هفته‌های گذشته اوجگیری مصرف داخلی برق باعث شد که دولت از سوخت بسیار آلاینده مازوت در نیروگاه‌ها استفاده کند و در پی آن آلودگی هوا در کلان شهرها خصوصا تهران از وضعیت قرمز گذشت و به وضعیت خطرناک بنفش رسیده بود. نخستین بار نیز مقامات سازمان حفاظت محیط زیست درباره مصرف مازوت اطلاع رسانی کردند. حال اعلام شده که برق این سازمان دیروز چهارشنبه قطع شد. گویا سازمان محیط زیست ایران یکی از مظلومترین سازمان‌هایی است که به هر روی چون نمی‌تواند بار به تعبیری پارادایم‌ها و آموزه‌های فقهی و ایدئولوژیک رو به دوش بکشد یا خودنمایی کند، مثل آقای سعید نمکی که اصلا رسوایی به بار آورد در میزان ذوب در محضر آقا و هرچه ایشان میگوید این میگوید نه همونی که آقا میگوید. یادآور اون خاطره یه بچه بسیجی است که میگفتن که حاضر هستید که مثلا عقد شوید، گفته بودن آنچه که آقا بگوید، یا دو به اضافه دو چهار می شود، گفتن آنچه آقا بگوید. آقای دکتر نمکی اصلا شأن و جایگاه وزارت بهداشت رو با این میزان ارادت زوب در محضر به ولی فقیه و نادید انگاری زیر ساختارهای علمی در حوزه بهداشت رو به گونه ای پیش برده بود که خب دستمایه رسوایی ها شده. اما سازمان حفاظت محیط زیست و عیسی کلانتری تا حدودی جلوی آن ایستاده بودند. بدین روی بود که بسیاری از کشندگان و کنشگران زیست محیطی ایران خب یا کشته شدند یا به زندان افتادند، حبس ها و حصر ها گرفتند. الان هم برق اینها رو قطع کردند به خاطر که اینها اعلام کرده بودند که مازوت سوزی صورت میگیرد. حسب گزارش‌های منتشر شده از روزنامه‌های چاپ تهران و بسیاری از منابع خبری دیگر، وزارت نیرو دیروز اعلام کرد که برق سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مسکن هم به دلیل ضعف عملکرد در کاهش مصرف قطع شد. خب همون گونه که اشاره کردم، مقوله بیت کوین رمز ارزها و استخراج سنگین رمز ارزها در برخی از مناطق ایران با همکاری کشور چین و شخم زدن سرزمین ایران توسط چینی‌ها کار رو به جای رسانده که با دستور شخص آقای حسن روحانی گویا وزارت اطلاعاتشان وارد عمل شده تا به تعبیر اینها رو ببندند. همون گونه که شما بر صدر بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران می‌بینید، بسیاری از این روزنامه‌ها نیز به لحنی نیشاکن نوشته بودند که بیت کوین متهم قطعی برق هستش. روزنامه تجارت در گزارشی تحت عنوان ردپای بیت کوین در آلودگی ها باز به مقوله کاهش برق و همینطور مازوت سوزی ها اشاره کرده بود و بالاخره روزنامه ایران نیز در گزارشی تحت عنوان برخورد با برق دزدی بیت کوین ها نقش استخراج رمز ارزها رو به بررسی نشست. نکته بسیار جالب توجه برای من اینجا این بوده که روزنامه‌های دسترسی منتسب به نهادهای قدرت هیچ اشاره‌ای نکردن. از قضا دیدم حتی تئوریسینشون آقای رائفی پور، یکی از جوان‌های مثل حسن عباسی رو ایده در بستر آخوندها، ایشان گفته بود که اصلا بایست این کارو بکنید و رمز ارز رو استخراج کنید، بهترین گزینه هست برای دور زدن تحریم‌ها. حالا من در برنامه‌های بعدی قطعاً بخشای صحبت‌های ایشون رو هم خواهم آورد که نشان دهم چگونه مردان جمهوری اسلامی به مساوی یک مافیا دارن در حوزه رمز ارز عمل می کنند. در این میان روزنامه آرمان صریحا در گزارشی تحت عنوان اعتراف به استخراج بیت کوین از قضا به مقوله سوء استفاده چینی ها در رفسنجان اشاره کرده بود و اشاره داشت که با پیگیری های مستمر رسانه‌ای وزارت اطلاعات و وزارت کشور موضوع مقابله با استخراج بیت کوین رو در دستور کار قرار دادند و حتی روابط عمومی شرکت توانیر ضمن تایید استخراج بیت کوین از مزرعه‌ای در کرمان که با همکاری چین صورت می گرفت خبر از توقف آن داده است. خب بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاهی یافتید طی چند روز گذشته قطعی پردامنه برق در شهرهای مختلف ایران سبب بدگمانی‌ها درباره استخراج بیت کوین در ایران شده بود که با پیگیری‌های مستمر رسانه‌ای نهایتاً به اطلاعیه شرکت توانی رنجامید در تهران قطعی‌های مکرر برق باعث سخت شدن زندگی و کسب و کار مردم شد و در طول روز و شب بسیاری در تاریکی به سر می‌بردند. حتی اشاره کرده بودند که برخی از بزرگراه‌ها که از 9 شب برقشون رو ناگزیر شده بودن قطع کنن 42% تصادفات بالا رفته بوده. همه اینها به خاطر اینکه کشور چین بعد از اینکه دریاها رو درو می‌کرد و تمام آبزیها رو به تعبیری سید می‌کرد، این بار به خاطر برق ارزان آمده بود با همراهی نهادهای نظامی محتملاً در برخی از نقاط ایران نسبت به استخراج بیت کوین دست به کار شده و همه اینها در حالی است که بزرگترین مرکز استخراج بیت کوین در کرمان و شهرستان رفسنجان با همکاری چینی‌ها در سال 7 بیت کوین استخراج میکند که سود آن رقمی حدود 1,400,000,000 تومان میشود و در این بین باز هم پای شرکت های چینی صریحا از سوی رسانه های جمهوری اسلامی اعلام شده. چینی ها با ایجاد و گسترش مزرعه استخراج رمز ارز در رفسنجان به این فعالیت که به مصرف بالای برق نیاز دارد مشغول شدند و حضور چینی ها با همکاری برخی از نهادهای نظامی برای انباشت بیت کوین و سایر رمز ارز هاست که برق ایران رو به این روز انداخته است. در وقت باقی مانده مایلم که یکی دو تا مطلب رو اشاره کنم. بحث دلاری است، بحث انتخاباتی، تا وقت من به انتها نرسیده. خب وعده وعیدهای حسن روحانی بر صد بسیاری از روزنامه‌ها جای گرفته بود. مجدد ایشان وعده داد که وضع مردم خوب می‌شود و دلار هم 14,000-15,000 تومانی می‌شود. بسیاری از روزنامه‌ها به نقد آن پرداختند و آن رو به زیر سوال کشاندند. از جمله می‌دیدم که برخی از روزنامه‌ها به نقد از کارشناسانشون اشاره می‌کردند که حدوداً 5 سال طول می‌کشد که دلار 15,000 تومان شود. زمانی می توانیم ارز رو به قیمت 14,000-15,000 تومان برسانیم که چند اتفاق بیفتد. حسب نظر کارشناسان، اولا 3,000,000 بشکه نفت بفروشند و ثانیا 40,000,000,000 دلار ارز از خارج به وارد ایران شود. همچنین در یک پروسه 2-3 ساله پول ملی بر اساس تولید ملی تقویت شود که هیچ کدام از این نشانها عملا در ساحت و ساختار جمهوری اسلامی الان به چشم نمیخورد. گویا دل باختند به بایدن و یک نهله های از بایدنیزم دل خوش کردند که چنین شود که بسیار من شخصا بعید میبینم. نکته دیگری که دوست داشتم آن اشاره کنم حضور پررنگ آقای علی لاریجانی است که در رسانه‌ها حضور پررنگی داشت. خیلی این روزها به ایشان تریبون میدهند، حتی به اون برادر منزوی شدهش مثل محمد جواد لاریجانی و حتی صادق لاریجانی که احتمالا میتواند ناشی از یک تصمیم تازه در ستاد تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌ها باشد که به هر روی تریبون‌ها رو فعلا بدهید، اصل انتخابات 1400 رو بتوانیم داغ نگه داریم. حالا ایشان رو که اگر به تعبیر خود نیامد بحث دیگری است، حالا با یک تلفن با یک فرمان و فتوای حضرت آقایش به کناری میکشد محتملا، اما فعلا تا اطلاع ثانوی اصل حضور و به تعبیری گمانه‌گرایی ها رو لازم دارن که دیدم خیلی از روزنامه ها هم به این موضوع پرداخته بودن که همه حکایت از آن دارد که میخواهند یک انتخابات به نسبت، چون نظر به این که خب همه نشانه ها بر این حکایت دارد که مردم ایران با صندوق های انتخابات از سوی جمهوری اسلامی قهر تمام عیار کرده اند، گویا میخواهند با آوردن همه چهره ها تا حدودی رقابتی تر نشان دهند، در حالی که خب داستان آقای قالیباف رو هم داریم و دیگر نظامیان سعید محمد ها هم که در صف و ستاد به انتظار نشستند. وقت برنامه من عملا در همین مقال و مجال به پایان میرسد و چقدر حیفم میآید که هر شب مطالب بسیار زیادی رو به تعبیری انباشته میکنم. شیوه بیان ما شاید بگونه است که یا تایم من بگونه است که امکان طرح همه مطالب عملا نیست. با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.